مدان اسلامی میدید؟
قبل از اسلام و بعد از اسلام. ببینید، من برایندش رو مثبت میدونم. یعنی ببینید، یک مرزبندیایی رو بایستی داشت بین حاکمان و کسانی که حکمرانی میکردن، خواص سیاسی که ممکنه که در حکومت بودن و ممکنه که در حکومت نبودن، و توده مردم، عامه مردم. من به عامه مردم یک نمره مثبتی میدم، نمره قابل قبولی میدم، که چرا که همواره در ایران ما شاهد پیشرفت بودیم. همواره ممکنه که بعضی مقاطع زمانی پیشرفت ها کند و بطئی بوده، بعضی مقاطع پیشرفت ها سرعت بیشتری داشته، ولی که برایندش مثبت هست. اون چیزی که ما به ارث بردیم مثبت هست، چرا که اون آثار تمدنی بعد از اسلام منتقل شد به بسیار خدماتی که میخواست اسلام در ایران و در جهان داشته باشه.
و مطمئنا نمیشد اون ایران بزرگ رو داشت منهای مردانی که بتونن تو بعضی از حوزه‌ها، خاصه در حوزه سیاسی، مثلا آدم‌های ناکارآمدی باشن.
بله،
اون تمدن امپراتوری بزرگ حتما نیازمند مردان و یا ایرانیان باهوشی هم بود. آدم ایرانیان با پشتکار بالا، با سیاست ورزی بالا. خب پس اون رو میتونیم در سرجم منهای، حالا بعضا به قول شما، قول حضرت عالی، این که حالا شاید یک حکمرانی بد بوده باشه، زمخت بوده باشه و غیره، اما در یک معدلگیری، در یک جمع‌بندی نمی‌شود چنان تمدنی داشت منهای این که یک ایرانی باهوشی در کنارش قرار گرفته باشه. و بعد از اسلام چطور؟ یعنی باز هم وضعیت سیاست ورزی ایرانیان رو حضرت عالی چطور؟
همین اشاره داشتم خدمتون. ببینید بعد از اسلام،
یعنی چه معدلی میتونه
ایده؟ بعد از باز هم مثبته. یعنی ما مثلا از اسلام اومدیم اون ارزش هایی که پیامبر اسلام برای بشریت آورده بود، اون ارزش ها رو گرفتیم، اون کارکردهای نابلد یا کارکردهای نادرستی که برخی از خلفای اسلامی داشتن و در تاریخ هم ثبت شده، اونا رو نگرفتیم. و اصلا این که ما شیعه رو انتخاب کردیم، خواستیم بگیم که ما اعتقاد داریم به اون اسلام اصیلی که از ناحیه پیامبر اسلام ابلاغ شده، اعلام شده، این رو قبول داریم. و راستای حرکتی پیامبرم رو در سیره ائمه مسلمین میدونیم، ائمه میدونیم که خب بحثای ایدئولوژی که خاص خودش رو داره. مثلا ما عدالت و امامت رو گفتیم که علاوه بر اون سه اصل دینی، توحید، نبوت و معاد، این دو اصل هم میخواییم که در زندگیمون جاری بکنیم. که خب این دو اصل بسیار برای بشریت قابل عنایت و توجه هست. اینکه مردم بر این بودن که همواره صالحان حکومت در اختیار داشته باشن، همواره افراد شایسته، افرادی که به عبارت امروز کارآمد هستن، اینها رهبری جامعه رو در اختیار داشته باشن و به عنوان دو اصل این رو قلمداد کردن.
بعضی آقای دکتر معتقدن که ما شالمسلک ترین سیاست ورزان ما توی تاریخ معاصر برمیگرده به از همین زمان قاجار و پهلوی ها. یعنی ما توی این مقاطع تو رده های بالا، تو بدنه قدرت، سیاستمداران ناکارآمدمون بیشتر از سیاستمداران کارآمدمون بودن. یعنی اگر توی این مقاطع ما میتونستیم، حالا شاید یک فروغای بوده، یعنی یک کورسوی بعضن این گوشه و اون گوشه دیده میشد از اون مردانی که واقعا سیاست ورز بودن و قوی بودن، اما توی جمع‌بندی خیلی جمع‌بندی مقبولی ندارن. یعنی از اتحادی هم فکر میکنید که قاجار و پهلوی ها کارنامه شون تا این اندازه میتونه سیاه و
ببینید ما چون بحث سیاست ورزی عرض کردم خدمت شما که هم در سطح حاکمان و حکمران ها هم در سطح اونهایی که اندیشه سیاسی رو دنبال میکردن، راهبری میکردن جامعه رو، و هم مردم به عنوان یک رکن میشه تلقی کرد. اینجوری من خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما به هر جهت متأثر شدیم در دهه‌های گذشته از دوره قاجار به این طرف از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. در ارتباط با جنگ جهانی اول که بر سر سرزمین اتفاق افتاد این جنگ، یعنی قدرت‌های اون روز دنیا رو می‌خواستن بین خودشون تقسیم کنن، بینشون دعوا شد، جنگ پرهزینه‌ای هم برای بشریت تحمیل شد و منجر شد به جامعه، تشکیل جامعه ملل متحد، که قرار بر این شد که جامعه ملل متحد از جنگ دیگری جلوگیری بکنه. اما بعد از زمانی که گذشت این کشورها خب دعواشون سر سرزمین تموم شده بود، یک مرزهایی رو ایجاد کرده بودن، جنگشون بر سر بازار اتفاق افتاد. این کشورهایی که خب از برکات جنگ جهانی اول به صنایع، به صنعت دست پیدا کرده بودن، به ساخت محصولات به اصطلاح تکنولوژی بر دست پیدا کرده بودن، از ساخت تسلیحات اومده بودن به ساخت لوازم مورد نیاز زندگی و رفاه و آسایش زندگی، و خارج از میزان نیاز خودشون بود، میخواستن این خوی محصولات رو صادر بکنن، بازار داشته باشن در کشور دیگه. جنگ بر، حالا این بحثش طولانی میشه بخوام وارد بشم، بحث سر بازار، جنگ سر بازار اتفاق افتاد. این کشور میگفتش که اون کشور قدرتمند میگفت این کشورها در اختیار من هست، بازارش یا اون ادعای دیگری داشت. نهایتاً جنگ به سازمان ملل متحد ختم شد که قرار شد سازمان ملل متحدی ایجاد بشه، شورای امنیتی داشته باشه، شورای امنیت تصمیم به اگر لازم هست جنگی صورت بگیره، سازمان شورای امنیت تصمیم رو بگیره. بعد خب سازمان ملل متحد ساختارهای مختلفی پیدا کرد، سازمانهای مختلفی درش ایجاد شد، یک ابزاری شد سازمان ملل متحد در اختیار قدرت‌های مسلط آن روز. البته خدمات سازمان ملل متحد سر جای خودش، یعنی اون جایی که سازمان ملل متحد در اختیار قدرت‌های مسلط قرار گرفت. خب بدیهی است که ایران میبایستی هم تأثیر گذار باشد و هم تأثیر پذیر. در این ارتباط خب من برداشت خودم این هستش که هم مثلا از دوره قاجار روشن فکران سیاسی و اجتماعی اینها ظهور و بروز داشتن، که من اگر بخوام اشاره‌ای داشته باشم به این روشنگران که خط به جامعه میدادن، از طرفی هم از عرصه جهانی هم تأثیر پذیر بودن، روشنفکرانی که در اواخر دوره قاجار اینها حضورشون رو داریم، کسانی هستن که خب ابتدا صحبتشون بر این بودش که میبایستی ما اصلاحات در ایران رو از طریق آنچه که در غرب یا قدرت مسلط بر غرب داره دنبال میکند، از اون طریق کار رو دنبال بکنیم، که میرزا ملکم خان اون سردمدار این جریان بود. بعد از اون خب یا همزمان سید جمال الدین هم اومد این رو مطرح کرد که اون به اصطلاح هویت ایرانی خاص رو حفظ بکنه، هویت اسلامی ایرانی رو حفظ بکنه. گفتن که ما بایستی تغییراتی در سطوح حاکمیتی داشته باشیم، به مشروط خواهی رو و مشروط به اصطلاح حکومت مشروطه رو مطرح کرد. بعد از اون امثال فروغی باز تو این لجنه‌های سیاسی ظهور پیدا کردن. اونا گفتن که نه، ما اگرم بخوایم که اصلاحات عمیق داشته باشیم بایستی تماما غربی بشیم، یعنی اون هویتی که داریم، ایشون اون هویت رو دور زد، گفتش که ما با تمامیت خواه غربی بشیم تا اینکه بتونیم کشور رو بسازیم. باز این مورد شدید نقد شدید در اون موقع قرار گرفت، یا افرادی مثل عرشبت حضور شما جلال آل احمد، اینا اومدن گفتن که نه، این گونه نیست، ما هویت ایران اسلامی خودمون رو باید حفظ بکنیم. و در مقابل اونها نوعی غرب ستیزی رو مطرح کردن. بعد از اون افرادی مثل بازرگان یک لجنه سیاسی در کشور رو هدایت می‌کردن و اونها می‌گفتن که ما اون چیزی که در غرب خوب هست بگیریم، اون سیاست‌هایی که خوب هست بگیریم و اون چیزی که بد هست نگیریم، یعنی یه چیزی میانه این دو تفکری که جلال آل احمد داشت و یا امثال تقی‌زاده و اینها داشتن. بعد خب اون در اون مقطع عصر مکاتب مختلفی هم بروز و ظهور داشت، مکاتب مختلفی مثل اومانیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، نمیدونم فاشیسم، ماتریالیسم، اون مکاتب عدیدهی که شریعتی که خب تحصیل کرده بود در خارج از کشور و با این مکاتب آشنایی داشت، اینها رو به نوعی به اساره این مکاتب رو اومد مطرح کرد. بسیاری از روشنفکران اون مقدم تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفتن. ایشون با نگاه اسلامی اومد به اصطلاح اون نکات کلیدی این مکاتب رو به صورت تدریس، به صورت نشست‌های مختلفی که در سال‌های اوایل 50 گذاشته می‌شد یا قبل از 50 یا اوایل 50 اینها رو مطرح می‌کرد، تا میرسد به مقطعی که خب روشنفکرانی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و در رأسش امام خمینی اومدن گفتن که نه، ما اسلام رو که داریم، اسلام خالص، اسلام ناب که داریم، جای بسیاری از این مکاتب رو میگیره. یا اونچین برداشتایی که
آقای دکتر، قبل از این که راجع به مقطع انقلاب با هم دیگه صحبت بکنیم، اجازه بفرمایید که بنده هم خدمت شما درس پس بدم. تصور بر اینه که اگه قرار بشه که همه ی دنیای سیاست فرضی ما خروجیش منجر به یک ایرانی آباد نشود، منجر به فربگی این یافته مبنی بر این که ما میتوانیم و این که ایرانی میتواند و به تعبیر رهبر عالی ایران اون روح معنویت و روح ایمان و روح امید و رشد درش اتفاق نیفته، یعنی اون نظام سیاسی و مجموعه آدم های سیاست مدارش در یک کشور آنگونه که باید درست و صحیح عمل نکردن. پس ما هیچ امتیاز شاخص و فاخری نمیتوانی به مردان سیاسی خودمون در عهد قاجار و پهلوی ها بدهیم، چون یک متر وجود داره، یک میزان سنجش وجود داره و لذا باید مفصلتر با راجبش بحث کرد. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، ما اینجا برنامه رو به اتمام برسونیم تا در برنامه بعد مجدداً از اون مقطعی که راجب انقلاب هست و اندیشه های امام بر مردان سیاسی عصر حاضر خودمون راجبش میتونیم باز مفصلتر صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما بودید.
دومین قسمت از مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی از امروز 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR با تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام خواهد بود. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد. 27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر، ستاد انتخابات کشور.
مراسم گرامی داشت شهدای مظلوم غزه و دعا به درگاه خداوند متعال برای پیروزی نهایی ملت فلسطین امشب در مساجد محوری و بیش از 500 بقاع متبرکه در سراسر کشور برگزار می شود. آنچه در غزه واقع شد مرگ انسانیت در روح و ضمیر کسانی است که به سبب منافع خود در کنار رژیم منحوس صهیونیستی قرار گرفتند. جنایت بیمارستان المعمدانی اگر نتواند وجدان به خواب رفته حاکمان آمریکا و اروپا و رسانه های آنها را بیدار کند، دیگر باید ایشان را مردگان عالم انسانیت نامید. آنچه واقع شد پایان مشروعیت سیاست ورزی بزدلانه برخی حاکمان عرب بود و بیش از هر چیز به مسلمانان و آزادگان نشان داد رژیم صفاک صهیونیستی از کمترین مشروعیت اخلاقی برخوردار نیست. این فاجعه نشان داد که با سردمداران این رژیم و طرفداران آنها جز با منطق زور و قدرت نمیتوان سخن.
زمین موسا ای جایگاه هارون، ای وادی مقدس سینا و برگ زیتون، ای قبلگاه احمد، ای زادگاه ایسا، میادگاه ماسه قوم یهود و ترسا، قوم یهود و ترسا. جوان و پیرم در سوگ غم نشینم، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبینم. اما چه شد که ابلیس در خانه تو جا کرد، انوار حق ندید و آنجا ستم روا کرد، آنجا ستم روا کرد.
تا که جوان و پیرت در سوگ غم نشینند، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبیند. تا که به پشت پرده نقش ریا بریزند، بر تربت عزیزت خونابه ها بریزند.
تا کی به پشت پرده نقش و ریا بریزم، بر تربت عزیزم خونابه ها بریزم، خونابه ها بریزم، خونابه ها بریزم. این ظالمان بدانم خشم خدا برایم، گیتی به هم بپیچن تا دادها برایم. ظالمان بدانه قشم خدا برایه.
بغض و باور میکنم وقتی که خنده زخمیه، جنگ و باور میکنم وقتی پرنده زخمیه، بوی باروت، بوی سیب، طعم شکستن صدا، رنگ خاکستری مرگ تموم آدم ها. اگه تلخه، اگه شیرین، دیگه دور آخره، یه نبرد بی امون، یه جنگ نابرابره. آخرین سنگو به شیشه های دنیا میزنیم، میمیریم، آتیش به چشمای تماشا میزنیم. نازنین گریه نکن، فردا که آفتاب بزنه طعم زیتون میده خونی که تو رگهای منه.
فالبعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود لئن أخلق البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رشع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء.
باید سخن از حقیقت دین گفتن، از حرمت قبله نخستین گفتن. امروز برای شاعران تکلیف است با لهجه شعر از فلسطین گفتن. مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است. شبتون بخیر و نیکی عزیزان شنونده، در خدمتتون هستیم همچنان از تهران شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما پایان بخش برنامه‌های بخش دوم این شبکه برنامه است با حضور کارشناسان حوزه موسیقی تحت عنوان ارغنون که در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. ارغنون